جهت زندگی، دم شما هم گرم. از من آرمان غفاری هم خدا نگهدار.
ساعت 8 صبح، صبحتون بخیر. شنونده رادیو نمایش هستید، با بخش اول برنامه ها در خدمت شما هستیم.
السلام علیکم یا علی علی مسلم سلام الله
اللهم صل على علی ابن مسلم رضا عبدك وبليك
ایوان تو روی شانه خورشید گلدسته تو نشانه خورشید چشمش که به گنبد تو روشن چون ما دریافت که خانه خانه خورشید
مگس
سایه سار مهر
پیشرفت علمی در این کشور چنان گشت که عرصه رو بر دشمنان تنگ کرد، اما این 40 سال اگر این نهال برپا بوده است دو رکن جدی داشته است: یک رهبری، دو مردم، و در میان مردم سبز پوشانی که سبزی این درخت را ضمانت کرد.
شنیدن پیشرفت کارآفرین ها چه تأثیر روی شما میذاره؟
من خودم دانش تخصصی در پزشکی هستم. میگم اگه اینجور وسایل باشه ما کارامون سریعتر پیش میره. الان مثلا یه سری چیزایی که تولید داخلی از خارج تحریم میخوره نیستش.
چون به نظر من کلا آدم ایرانی خیلی باهوشن و خاطر همین خیلی میتونن پیشرفت کنن. ولی خیلی خوبه که بتونن ازش استفاده کنن، از این کارآفرینی. مثلا خیلی خوشحال میشم من میشنوم اینا رو که مثلا حتی 10 نفر رو میگیرن زیر پروبال خودشون که مثلا کارهای جدیدن تولید میکنن. خوشم میاد اینجور چیزا، ولی دوست دارم که از 100% خودمون بتونیم استفاده کنیم، نه 40% کافی نیست. من مهندسی انرژی.
اگه اون آدم بهم نزدیک بشه و ببینم چه جوری رسیده به اون رو، که خیلی خوشحال تر میشم، خیلی به خودم امیدوارتر میشم. اگه حالا خودم مشغول تولید چیز خاصی باشم خیلی بهتر سعی میکنم کارمو انجام بدم. و این اصولا آدمی هم که دوست دارم مثلا مفید باشم و برم دنبال چیز جدید و اینا، سعی میکنم تو هر چیزی که هستم سعی هم بکنم چون دوستش دارم. واقعا جذابترش مثلا اینه که یه کاریو داشته باشم که چند نفر دیگرم بغلم مشغول کنم.
چاپ اولین کتاب نان محاسباتی جهان و چند محصول دیگر موجب می شود از رتبه 59 به رتبه 25 جهان
نخستین در این ماهواره ایرانی به نام سینا 1 در 6 آبان به فضا پرتاب می شود.
تجهیزاتی که ساختید از کامل هم کامل.
تیم المپیاد شیمی ایران به مقام نخست و تیم المپیاد کامپیوتر کشوران به مقام 4 جهان در
جنگ که تمام می شود، شتاب علمی همچون خونی تازه در رگ‌های کشور جریان می یابد.
من
مثلا
خودتون دندون پزشکی داریم میخونیم، حالا فکر کردیم به این چیزی رو خودتون داخل تولید
کنیم. من همین دارم میگم، الان مثلا میگم یه دستگاهی هست از کوپراتوریکی داخل ایران تولید میشه، همین اگه داخل ایران تولید کنه 1000 جو مکافات داشتیم. کار این پلنتی هم همینه، مثلا تحریم میخوریم قیمتش خدا تو ما با بدبختی میاد تو ایران.
برای شما انگیزه ایجاد میکنه که شما برین سراغ یه کارآفرینی؟
متأسفانه ماهایی که داریم درس میخونیم یا کارمون رشته اونطوری که وقتی این که مثلا تو اون زمینه شرکت کنیم مده، ولی باشن آدمایی که بیان توی زمینه.
دوست دارین کارآفرینی بکنید، یه کار جدید رو تولید کنید و تلاش کنید براش، یا اینکه دوست دارین بهتون بگن که خب بیاین اینجا شروع کنید کار کردن؟
پس اون کار کردنه جذاب‌تره، چون فشار فکری خیلی کمتری داره، خیلی راحت‌تره و رضایت بیشتری هم خیلی وقتا داره. ولی خب اگه واقعا ببینم چیزی که میخوام نیست، خودم درستش میکنم دیگه.
پسر یکی از دوستای مامانم یه چیزی رو اختراع کرده، این که تو بالکنشون یه دستگاهی گذاشته از این بادی که خیلی بالکنشون باد میاد، بعد به خاطر همین توی بالکنشون اینو گذاشته، از این بادی که داره میاد خیلی راحت میتونه یه انرژی رو تولید کنه، برق تولید میکنه.
خونه خودشون
گذاشته، اصلا اینو اختراع کرده.
رسانه روی بعضی از دلسوزی ها بعضی از اشکالات رو منعکس میکنن، خیلی خوب، عیب نداره اشکالات هم منعکس کنن که مسئولین اگر تلویزیون تماشا میکنن بفهمن که اشکالات کجاست. لکن در کنار او موفقیت ها رو، این همه این کارهایی که در زمینه نفت شده، در زمینه آبزیان شده، در زمینه عرض کنم که کارهای شیمیایی شده، اینا رو منعکس کنن، بگن به مردم، جوونا بفهمن. بعد هم ظرفیت‌های گوناگون فراوانی که در سطح کشور وجود داره، این ظرفیت‌ها رو معرفی کنن که کسانی که استعداد دارن، آمادگی دارن برن.
در اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج، در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد.
به بهانه این برنامه نمایشنامه دیگری رو از نمایشنامه نویسان جوان که به چاپ هم رسیدن بررسی کنیم و به توسعه آگاهی در این حوزه کمک بکنیم.
رد پای قلم، نقد نمایشنامه همت نوشته قریب منوچهری توسط ایوب آقاخانی، با نگاهی به نمایشنامه روزنه آبی نوشته زنده‌یاد اکبر رادی و تنظیم رادیویی علی مصدلی با حضور بهزاد فراخانی، سه‌شنبه 26 آذر ماه ساعت 21 تا 22 در برنامه ردپای قلم از رادیو نمایش.
بله، شنونده ارزنده رادیو نمایش هستید. با بخش اول برنامه‌های رادیو نمایش همچنان در خدمت شما هستیم. تا دقایق دیگه میتونید شنونده برنامه بعدی ما در بخش اول، یعنی نمایش کوتاه همکاران باشید.
همکاران،
این قسمت میهمانی نامزدی.
آه،
صبح بخیر خانم شکری.
شب و روزت بخیر بهرامی جان. خوبی؟
ممنون خوبم، ولی انگار شما بهترین.
چرا نباشم؟ بعد مدت ها بالاخره یکی تو فامیل ما بختش وا شده، داره نامزد میکنه، اونم آخر همین هفته.
پس بگو، چون مهمونی دعوت شدی خوشحالی؟
راستش واسه خود مهمونیه که نه.
و واسه چی؟
واسه این خوشحالم که شهین عروس داییمو بالاخره بعد 7 سال توی مهمونی میبینم.
آخه آره، خب 7 سال زیاده دلتنگش بودی.
وا بچی شدی بهرامی، دلتنگی کدومه؟ بیا جلو ببین این لباسی که خریدم خوبه.
ببینم،
همین که خبر نامزدیه به هم رسید رفتم تمام لباس فروشی ها رو زیر رو کردم.
نگاه کن قشنگه. آره آره قشنگه، مبارکت باشه.
میگم به نظرت به اندازه کافی برق میزنه؟
راستش به نظر من یکم زیادی برق میزنه.
خب لباس مهمونی باید برق بزنه دیگه، باید تو چیش خانمای فامیل باشه، به خصوص چیشای شهین جون.
خانم شکر جان، شما یعنی این لباس پرزرق و برق رو گرفتین که اون خانم
با تو فکر کردی اگه غیر از این بود دیشب خسته و کوفته این همه خیابون رو زیر پا میذاشتم واسه پیدا کردن لباس؟
خب حتما کلی هم پولشو دادی.
اونو که دیگه نپرس.
حالا این شهنی خانم چی کار کرده که میخواییم با این همه نور کورش کنیم؟
آو داستانش مفصله.
ای بابا،
آخه آدم که نمیشه همینطوری دهنشو وا کنه در مورد سر و ریخت مردم هر چی دلش میخواد بگه. خانم فکر کرده آسمون وا شده فقط ایشون افتاده پایین.
حالا شما به بزرگی خودتون ببخشینش.
دستان سیا، این آدم باید درس بگیره، همچین که منو با این لباس و سر روی شیک و پیک ببینه میفهمه دنیا دست کیه.
خانم شکری جان، اینجور رقابت کردن و فقط جیب تو خالی میکنه. آب خدا،
اشکالی نداره، تو فامیل ما هر 10 سال یه بار ممکنه از این موقعیت ها پیش بیاد.
حالا چی بگم؟ حالا هرچی از انشالله این مهمونی بهتون خوش بگذره.
خوش میگذره، شک نکن.
دارم برات شاهین جان.
این موبایلم که ولکن نیست. بهرامی جان یه 2 دقیقه دیگه وایسا، یه گل سر بزرگ گرفتم میخوام بدم نصاب. تلفنی که جواب دادم میخوام نشونت بدم. باشه
باشه، هستم اینجا. نصاب؟
ای بابا دست از سرمون بر نمیداره که. الو سلام. بله خوبم. مامان جان من 1 ساعت نشده پامو از در خونه گذاشتم بیرون، چی کارم داری؟
چی؟
یعنی که چی؟ خاله پری اینا رو گفت؟ مادر شما قطع کن تا من خودم به خاله پری زنگ بزنم ببینم جریان چیه. خدافظ.
چی شده خانم شکری؟
هیچی، عروس خانم دیشب پاشو کرده توی یه کفش که نامزدی نمیخوام بگیرم.
جدی؟
بله جدی. دختری بیعقل، فکر کرده همینطوری الکیه. این همه خرج لباس کردم و خانم میخواد سر هیچ و پوچ همه چیو بریزه به هم.
میگم فرمولت برم، قبل از اینکه زنگ بزنی میخوای یه زنگ بزن نصاب و کنسل.
نصاب؟
آره دیگه، گل سر بزرگی.
ای وای، اصلا حواس هم نبود زنگ بزنم آرشگاه. آره
بله دوستان، شنونده یه رادیو نمایش هستید. اون چه که شنیدید نمایش کوتاه همکاران بود. لازمه عرض کنم خدمتون، یادآوری کنم که هر نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید میتونید با تلفن گویای سازمان 162 پیغام بگذارید برای ما، یا با پیام کوتاه رادیو نمایش سامانه 30075 پیغام بذارید، در خدمتون هستیم. کمک کنید به ما را که کیفیت برنامه هامون رو هرچه بیشتر ارتقا بدیم. ممنون هستم از شما، سپاس از اینکه رادیو نمایش رو میشنوید.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. خالی، اثر نادر ابراهیمی، کتابخوان ایوب آقاخانی. خودم را با خواهر شوهر خواهرم آشنا کردم. آخر هیچ کس پیدا نشد که ما را با هم آشنا کند. تنها دو نفر بودند که می توانستند، خواهرم و شوهرش، اما آنها همان شب عروسیشان مردند. 6 ماه بر سر مسائلی دردناک چانه زده بودند تا بتوانند معامله را سر بدهند، اما مرگ هر دوی آنها 6 دقیقه هم طول نکشید. طبیب که سعی می کرد هر طور شده غمگین جلوه کند، صورتی مسخره داشت. هر دو، خواهرم و شوهرش، مثل چوب کبریت خشک شده بودند، شبیه آدم ها نبودند. قیافه مصری های قدیم را داشتند. آدم به راحتی می توانست باور کند که از چوب تراشیده شدند. طبیب همان علاقه کاملا رسمی را برای نجات مردگان نشان می داد. وظیفه اگر به خاطر مزد باشد، همیشه به صورت یک سلسله اعمال تهوع آور خودش را نشان می دهد. حرف می زد، عرق می ریخت، شکلک های بیمنی در می آورد، دست مرده ها را بالا و پایی می برد و مقداری اکسیژن را بی جهت توی ریه های از کار افتاده آنها می ریخت. بعد سرش را بلند کرد، به 2 چشم پیر و منتظر مادرم نگاه کرد. پدرم با نگاهی که هیچ چیز از آن فهمیده نمی شد به او می نگریست. طبیب با وحشت و التماس گفت: متاسفم، اینها مسموم شدند. عبس، زندگی را نمی شود مثل یک دوای تلخ به زور توی حلق مرد ریخت. آنها درست در آستانه پرده دوم کار را یک سره کرده بودند. تماشاگرها باور نمی کردند که نمایش همانجا تمام شده باشد. بهت زده از هم می پرسیدند: تمام شد؟ راستی تمام شد؟ یکی می گفت: به دنبال طبیب دیگری بفرستید، شاید بشود کاری کرد. دیگری می گفت: دیگر گذشته است، همه چیز گذشته است. سرک می کشیدند، به هم فشار می آوردند. همه دلشان می خواست دست کم یک بار چهره این مرده ها را ببینند تا بتوانند آن را برای همسایه هاشان تعریف کنند. بیچاره ها چطور مردند؟ هر دوتاشان مثل 2 شاخه گل پلاسیده کنار هم افتاده بودند. بله، من خودم با همین چشم آنها را دیدم. عجب روزگاری است. آدم ها صفت روزنامه نویس ها را دارند. دلشان می‌خواهد یک شهر بسوزد، دهکده ای را سیل ببرد، یک زلزله قبرستان‌های تازه بیافریند، تا اینها مطلبی جالب و مهیج داشته باشند تا بتوانند درباره‌اش حرف بزنند و بنویسند. بچه‌ها شیرینی‌ها را می‌دزدیدند و میوه‌ها را با پوست و هسته می‌خوردند. مرگ که مسئله نیست، آن هم از نظر یک طبیب که همیشه با آن سر و کار دارد. دستمزد طبیب را البته هرگز نباید فراموش کرد. تمام اهمیت مسئله در این است. آخر همه کس که نمیتواند مرده ها را نگاه کند بگوید متاسفم، متاسفم، هر دوی آنها مردند، نه؟ با چهره در هم به دست ها نگاه میکرد، به همه دست ها. عاقبت نمیدانم چه کسی پیدا شد که حق عیادت در منزل را به او پرداخت. اگر خواهرم و شوهرش در مطب به طبیب مرده بودند، خیلی کمتر میپرداختند. این حقیقتی است که دست کم به جا مردن را میآموزد. این قانون کاملا انسانی و عادلانه است که البته من هنوز نتوانستم با آن کنار بیایم. آنها چطور می توانستن گریه کنند؟ به نظرم می رسید که همیشه برای دردهای کوچک می شود گریه کرد، همانطور که به خاطر شادیهای کوچک می توان خندید. چاه یک رنج عمیق با دانه های عشق و فریادهای تلخ پر نمی شود. برای آنها همه چیز یک حد متوسط داشت و هرگز غمی که انسان را به خنده بیاندازد نمی شناختند. چقدر خوب گریه می کردند مردم. گمان می کنم برای این کار سالها تمرین کرده بودند، اما من صدای خنده خوفناکی را می شنیدم. رفتم بالای سر آنها، دستم را روی دست یخ کرده خواهرم گذاشتم و زیر لب چیزی گفتم. التماس می‌کردم: خواهر، این شوخی خوبی نیست. خیلی ملایم لای چشمانت را باز کن و بگذار که دوباره همه چیز به جای اولش بازگردد. احساس سرمای سختی بود و دندانها با صدایی که به گوشم غریب بود به هم می‌خوردند. گفتم: خواهر بلند شو، بلند شو خواهر. به صورت شوهرش نگاه کردم و خندم گرفت، تکانش دادم و فریاد زدم: بلند شو. و بعد آهسته گفتم: التماس میکنم، التماس میکنم. باور نمیکردم که مرگ بتواند نگاهی این گونه وقیح داشته باشد. آنها به راستی مرده بودند، کنار هم، و همه چیز تمام شده بود. عجیب است که تمام تصویرهای سیاه، زرد و خاکستری آن شب جلوی چشمهای من معطل مانده است. دست‌های یخ کرده یک خواهر، قیافه بی تفاوت و رنگ باخته یک مرد، زوزه‌ها و میوه‌هایی که با هسته و پوست بلعیده می‌شد. باید به جز زندگی و مرگ راه سومی هم به سوی نقطه‌ای تازه باز کرد تا یک روزنامه نویس نتواند ستونی از صفحه حوادث را با شادمانی پر کند. فاجعه دردناکی که همه مردم جهان را داغدار کرده است. تا شهردار نتواند یک اطلاعیه رسمی صادر کند و در آن به همه اهالی پایتخت تذکر بدهد که در تابستان امسال به علت گرمای شدید اغلب شیرها فاسد شدند و خیلی خونسردانه به حادثه‌ای که در شب قبل اتفاق افتاده و خانواده‌ای که داغدار شده اشاره کند، تا هیچ کس نتواند صدای کریهش را بالای سر این جنازه ها بلند کند و چون بوم به هر کیف و اسکناسی چشم بد بدوزد. بیشک باید به جز زندگی و مرگ راه سومی به نقطه ای تازه باز کرد. خاطره همه این حوادث با رنگ خاکستری، سیاه و زرد تیره در مغزم تهنشین شده است. مرگ، صفحه حوادث، نامه شهردار، مردشوی که حیات خان صدایش می کردند، بیل و کلنگی که با آن زمین را گود می کردند، آبی که روی خاک ریختند تا گل شود و دست گلی که مرا مجبور کردند روی خاکشان بگذارم. من و خواهر شوهر خواهرم همانجا خودمان را با هم آشنا کردیم و این آشنایی در میان همه ی حوادث بی‌معنی دیگر اتفاق افتاد. دخترکی رنگ پریده و غمگین بود. مثل اینکه مجبور شدیم خودمان را به هم معرفی کنیم و زمانی نگذشت که قیافه او را هم فراموش کردم. وقتی به مادرم گفتم ممکن است از او خوشم آمده باشد یا حتی بخواهم ازدواج کنم، با کل نفرتش گوشه چادر سیاهش را به دندان گرفت و رفت. ده قدم که دور شد برگشت و گفت: مردشویان قدمشان را ببرد که برای ما شکون نداشتند. به گمانم به دخترک هم همین را گفته بود یا نشان داده بود، چرا که او دیگر هرگز به دیدن من نیامد. Thank you. دیروز به گورستان رفتم. دلم میخواست تنها در کنار سنگهای گورشان بنشینم و خود را به دستان چه از راه میرسید بسپارم. گورهی زن و مرد دور گوری را گرفته بودند و زار میزدند. بیل، خاک مرتوب، پارچه سفید، نوه خانی. بعد شب شد و شب عمیق‌تر. من کاملا تنها شدم و تنها ماندم. زمانی پی گورهایی که میخواستم گشتم. آنها را به یادم بود که زیر یک درخت سیب باقی گذاشته بودند. به آنجا رسیدم و زمین را دیدم که صاف و یک دست بود. خبری نیست. دیگر خبری نیست. گورستان خالی از گورانها بود. خالی از هزاران هزار گور که پیش از آن دیده بودم و به یاد داشتم. چرخیدم و همه جا را نگاه کردم. نه، آنجا یک دشت صاف با خاک نرم و فسفوری رنگ بود. حس کردم که شهر کاملا خالی از گورستان است. یک دشت تا بی نهایت دشت، خالی از همه چیز، از گیاه، از انسان، از حیات. خالی، کاملا خالی. و احساس کردم که وجودم تهی می شود. انسان چه آسان می میرد و نمی داند.
عزیزان، اون چی که شنیدید برنامه زورق خیال بود که تکرار این برنامه در ساعت 13 و 15 دقیقه خواهد بود. میتونید در اون ساعت بشنوید دوباره. همچنان در خدمت شما هستیم با بخش اول برنامه های رادیو نمایش.
شنیدم عزم سفر کردی، هوای دل دار دگر کردی، مهر مراز سر بدر کردی. تو رو به خدا اگه میشه تنها نرو، اونجا که میری نمیدونم کجاست، زمین شادیه یا جای غماست. خاک غریبه هست یا ناشناست، بگذر از این سفر تو بیمونه رو. که تو پش مردشی، تو رو به خدا اگه میشه تنها نرو، بگذر از این سفر تو بیمانه رو. شنیدم عزم سفر کردی، هوای دل دار دیگر کردی، سر بدم کردی، بگذر از این سفر تو بیمانه رو. شهری که میگی نمیدونم کجاست، زمین شادی یا جای غماست. خاک غریب است و یا آشناست، تو رو به خدا اگه میشه تنها رو. تو پج مردشی، تو رو به خدا اگه میشه تنها رو، بگذر از این سفر تو بی